ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. شهر صنعا و استان سعدا در یمن امروز هدف حملات هوایی به زعامت عربستان سعودی قرار گرفتند. ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران، برای یک سال دیگر تمدید شد. وزیر خارجه ایران به اظهارات رئیس جمهوری ترکیه در مورد سیاست منطقه‌ای تهران واکنش نشان داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. حملات هوایی به یمن به زعامت عربستان سعودی امروز وارد دومین روز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شهر صنعا پایتخت یمن و استان سعدا در شمال آن کشور که پایگاه اصلی حوثی‌های شیعه است، هدف این حملات بودند. رویترز به نقل از ساکنان صنعا نوشت که هواپیماهای نظامی به پایگاه‌های گارد ملی در اطراف آن شهر، از جمله در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در جنوب صنعا، حمله کردند. گارد ملی یمن متحد حوثی‌ها به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویترز و به گفته مقامات وزارت بهداشت یمن، در نتیجه حملات هوایی به آن کشور در 24 ساعت گذشته حدود 40 غیر نظامی کشته شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز با تصویب قطعنامه‌ای ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران، را برای یک سال دیگر تمدید کرد. قطعنامه تمدید حکم احمد شهید 20 رأی مثبت، 11 رأی منفی و 16 رأی ممتنع دریافت کرد. شورای حقوق بشر ملل متحد همچنین بر نگرانی جامعه بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران تأکید کرد. مقامات جمهوری اسلامی بارها از گزارش‌های احمد شهید درباره نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کردند و هیچگاه به او اجازه ورود به ایران ندادند. وزیر امور خارجه ایران امروز به سخنان رئیس جمهوری ترکیه در مورد سیاست‌های منطقه‌ای تهران واکنش نشان داد. رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه با متهم کردن ایران به تلاش برای تسلط بر منطقه خاورمیانه گفته بود که تلاش‌های تهران در این زمینه ترکیه، عربستان سعودی و ممالک عربی حاشیه خلیج فارس را به سطوح آورده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف گفت کسانی که با سیاست‌های به گفته او بلند پروازانه خسارات جبران ناپذیری به بار آوردند، از ظرفیت‌های موجود برای همگرایی در منطقه استفاده کنند. او با اشاره به اینکه ایران برای روابط راهبردی خود با ترکیه اهمیت و ارج زیادی قائل است گفت، در شرایط کنونی باید تلاش تمامی کشورها در جهت استقرار ثبات و جلوگیری از گسترش ناامنی در منطقه باشد. عملات هوایی عربستان سعودی علیه مواضع شیعیان حوثی در یمن و نقش کشورهای منطقه تحلیل‌های گوناگونی را در پی داشته است. برخی این جنگ را جنگی سیاسی می‌دانند در برابر کسانی که از آن با عباراتی همچون جنگ فرقه‌ای یاد می‌کنند. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اعلام درخواست کمک رسمی یمن از شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با پیشروی حوثی‌ها و هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین به سمت عدن، حمله‌های هوایی عربستان سعودی و متحدان این کشور را در پی داشته است. این اقدام عربستان با واکنش‌های مختلفی از سوی کشورهای منطقه روبرو شده. برخی تحلیلگران از درگیری‌های یمن به عنوان جنگ نیابتی میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران برای تأثیرگذاری در منطقه یاد کردند. در شایعاتی که به نوشته تلویزیون انگلیسی زبان الجزیره، برخی از رسانه‌های سعودی از این درگیری‌ها تصویر جنگی فرقه‌ای را دادند، اما تحلیلگرانی هستند که اعتقاد دارند که بحران کنونی و جنگ برآمده از آن یک جنگ سیاسی است که قدرت‌های منطقه‌ای را با توجه به ساختار پیچیده قومی و مذهبی یمن بر اوضاع این کشور سوار کرده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
مسئله بیش از اینه که مذهبی الان باشه، جنبه سیاسی داره. در نظر بگیریم که حوثی‌ها که الان یک طرف دعوان متحدشون آقای علی عبدالله عبدالله صالح رئیس جمهور سابق و بخشی از ارتش و نیروهای امنیتی هستند. برخی از قبایل سنی هم که با عربستان مشکل دارن، اونها هم همچنان با حوثی ها هستند. از این زاویه نمیشه هنوز اسمشو جنگ شیعه و سنی گذاشت، منتها خب ایران طرف حوثی ها ایستاده، عربستان بیش از پیش با توجه به همسایگیش با یمن خودشو در یک منگنه ای از قدرتگیری ایران شاید حس میکنه، اونم با توجه به اهمیت یمن وارد خب این اقدامات نظامی شده.
یمن با وجود اینکه در شورای همکاری خلیج فارس عضویت ندارد، اما برای کشورهای عضو این شورا از اهمیتی استراتژیک برخوردار است. برخی تحلیلگران منطقه معتقدند این موضوع دخالت نظامی عربستان را به پیامی قوی برای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن، شیعیان حوثی که کشورهای عرب منطقه معتقدند از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، تبدیل می‌کند. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان می‌گوید که مشرف بودن یمن به خلیج عدن و باب‌المندب که محل عبور و مرور محموله‌های نفتی است، اهمیت امنیت این قسمت را برای کشورهای عرب منطقه دوچندان می‌کند.
یمن خب همسایه دیوار به دیوار عربستانه. اینی که یک رژیم غیر همسو با سر کار بیاد، به نوعی شبه جزیره عربستان رو با یک مشکلاتی از نظر عربستان روبرو بکنه، اون هم در کنار خب بحران بحرین، بیش از پیش میتونه ریاض رو با مشکل روبرو بکنه. یادم نبریم که خود عربستان در درون خاک خودش هم اون بخشای شرقیش که شیعه ها هستن مشکل داره و میتونه این نارضایتی، میتونه بی‌ثباتی سرریز بکنه و اونجاها هم بیش از پیش به حرکت در بیاره. به توجه به همه این مسائل و اینکه خب نمیخوان ایران هم این برای خلیج فارس قدرتی بگیره، حتی به صورت محدود هم که شده، اینها وارد عمل شدن. استدلالشون هم اینه که خب رئیس جمهور که هنوز از طرف جامعه بین المللی سازمان ملل به رسمیت میشناسه یک همچین درخواستی رو داده.
در میان کشورهای همسایه ایران نیز مواضع گوناگونی را بروز دادند. در حالی که پاکستان پیشتر گفته بود هر گونه تهدید عربستان با پاسخ سخت اسلام آباد مواجه خواهد شد، روز جمعه خواجه آصف وزیر دفاع این کشور اعلام کرد که مسئله مشارکت پاکستان در ائتلاف با عربستان مورد موافقت مجلس این کشور قرار نگرفته، اما کشورش آماده است تا از تمامیت ارضی عربستان دفاع کند. اما رئیس جمهور ترکیه آشکارا به انتقاد از تهران پرداخت و جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای تسلط به منطقه متهم کرد و گفت که این موضوع ترکیه، عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به سطوح آورده است. این اظهارات رئیس جمهوری ترکیه واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را نیز در پی داشت. آقای ظریف در گفتگویی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی خواستار آنچه برخورد مسئولانه ترکیه برای ایجاد همگرایی در منطقه نامید شد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان از دغدغه‌های کشورهای منطقه در بحران یمن میگوید.
عمانی‌ها لزوما همه سنی نیستند و روابط خیلی ویژه‌ای هم دارن با جمهوری اسلامی و حتی با برخی نیروهای داخل یمن. در این حال پاکستان هم میدونه که همسایه دیوار به دیوار جمهوری اسلامی و مسائل مشکلات خاص خودش رو داره، علی‌رغم پول‌های کلانی که از عربستان میگیره، درگیر شدنش تو این جنگ لزوما میتونه با چشم انداز نباشه. ترکیه به نظر میاد که خب سر مسئله سوریه و زدن رژیم اسد بیش از پیش با عربستان دارن نزدیک میشن، اختلافاتشون رو گذاشتن کنار و یه مقدارم حداقل بخشی از دستگاه رهبری ترکیه نسبت به قدرتگیری جمهوری اسلامی تو منطقه همون ارزیابی‌ها و نگرانی‌ها رو داره که کشورهای خلیج فارس دارن.
از سوی دیگر روسیه نیز خواستار گفتگوی ملی و پایان درگیری‌ها در یمن شد و ایالات متحده آمریکا را به استانداردهای دوگانه در سیاست‌هایش در قبال برخی کشورها متهم کرد. بنابر گزارش رسانه‌های منطقه، آغاز حملات عربستان سعودی به خاک یمن بر بازار نفت، ارز و بورس در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم تأثیر منفی بر جای گذاشته است.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. پارلمان ترکیه امروز قانون امنیتی مورد نظر دولت اسلامگرای آن کشور را که اختیارات پلیس را افزایش داده و استفاده از گاز اشکاور علیه تظاهرکنندگان را مجاز می‌داند تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، احزاب مخالف دولت ترکیه می‌گویند حزب حاکم عدالت و توسعه بیش از پیش اقتدارگرا می‌شود. حزب یاد شده اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد. در میان به گفته نمایندگان پارلمانی حزب کرد دموکراتیک خلق‌ها، قانون جدید می‌تواند علیه اقلیت کرد در ترکیه نیز به کار گرفته شود. امروز هفتم فروردین برابر است با روز جهانی تئاتر. همه ساله در چنین روزی با پیام یک هنرمند سرشناس تئاتر، برنامه‌ها و مراسم ویژه‌ای در بیش از 100 کشور دنیا برگزار می شود. این بار یک هنرمند لهستانی پیامی فرستاده و از دندرکاران تئاتر در نیورنیا خواسته به جای تکرار عادتها و حرکتهای کلیشه‌ای به نوآوری در این هنر توجه کنند. همزمان با این پیام بهروز غریب‌پور نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در ایران هم پیامی برای دستندرکاران تئاتر عروسکی در دنیا فرستاده است. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
54 سال پیاپی است که به پیشنهاد مؤسسه جهانی تئاتر وابسته به سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی یونسکو 27 مارس که امسال برابر است با 7 فروردین ماه روز جهانی تئاتر نامگذاری شده. تحکیم صلح و دوستی از راه فرهنگ و هنر و برانگیختن حس همکاری میان دست‌اندرکاران تئاتر از جمله هدف‌های روز جهانی تئاتر است. برای دستیابی به این هدف‌ها، همثال شخصیتی سرشناس از اهالی هنر تئاتر پیامی ارسال می‌دارد که این بار این جایگاه نصیب کریشتوف والوفسکی از لهستان شده. نیلوفر بیزایی کارگردان تحصیلی کرده تئاتر در آلمان که این پیام را بررسی کرده اینطور به ما میگوید:
برخی تئاتر اینگونه میفهمند که انگار همون اتفاقات کلیشه‌ای که در زندگی روزمره آدم ها میفته قراره که در صحنه تکرار بشه و دوباره باز تولید بشه. به گفته کریشتوف وارلوفسکی، نقش تئاتر فراتر از این میره. نقش تئاتر تکرار کلیشه ها نیست. نقش تئاتر ایجاد این امکان برای تماشاگر که یک لحظه به درون خودش بره، که بتونه اون لحظات پنهان پشت این روزمرگی ها رو در حقیقت بتونه باز بکنه، بتونه از اون پستو بیرون بکشه و توی صحنه تماشاگر رو باش مواجه بکنه. تئاتر در جهان امروزی به گفته وارلوفسکی نقش سختی داره. او این سال رو تبریک میگه به تمام تئاتری‌هایی که متوجه این نقش سخت شدن و در درون این سختی با نوآوری خودشون تلاش میکنن امکان تر پرسش رو ایجاد بکنن.
همه ساله به انگیزه ی روز جهانی تئاتر به یک کوشنده این هنر در دنیا هم جایزه اهدا می شود که امسال این جایزه به پروفسور دکتر یواخیم فیباخ از اتریش تعلق گرفته. همزمان با روز جهانی تئاتر، بهروز غریب‌پور نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر از ایران هم برای نخستین بار پیامی برای نمایشگران و دست‌اندرکاران تئاتر عروسکی در دنیا فرستاده. آقای غریب‌پور در این پیام با اشاره به شخصیت مبارک در نمایش عروسکی سنتی که به خیمه شب‌بازی هم معروف است نوشته: از 10 سالگی عاشق شخصیت مبارک شده و این شیفتگی پس از گذشت بیش از نیم قرن همچنان در وجود اوست. بقیده این هنرمند ایرانی: بالاترین وظیفه هر نمایشگر عروسکی بیدار کردن کودکی در انسان هاست، زیرا از این طریق است که به گفته وی میتوان از میزان شرارت و دشمنی خانواده بشری کاست.
شما عزیزان بیننده های محترم این برنامه خیلی خوش اومدین. مبارک شد، حال نوبت شما تشریف بیارید. مبارک، من دارم عیدی به بچه ها میدم. این پول مال کیه؟ این پول مال کیه؟ مال منه. اون پول بده منه. خواستم تو بلند شی بیای اینجا. بابا حالا واسه نرو، اومدی نرو، باشه میگم. یام حالت خوبه؟
گزارش همکارمان شهرام میریان را میشنیدید به مناسبت روز جهانی تئاتر 7 فروردین ماه.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
آب موجود در مخزن سدهای استان تهران در پایان اسفند سال گذشته در مقایسه با زمان مشابه سال پیش 13% کاهش داشته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران در پایان اسفند سال گذشته به حدود 350 میلیون متر مکعب رسید. این حجم در زمان مشابه سال پیش از آن بیش از 400 میلیون متر مکعب بود. خبرها و گزارش‌های این سطر از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 21:30 دقیقه ایران.